روز بخیر. خبرگزاری شوی 8 سپتامبر از استودیو مرکزی رادیو زودی پیشنهاد میکنیم. امروز در برنامه یو کبیری یو نمایندگی در دوشنبه، تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد که اگر مویدین کبیری در جلسه این سازمان شرکت کند دفترش را میبندد. پرزیدنت تاجیکستان اسلام بدبینی در میانمار را محکوم کرد. در همین حال فراری هایی که به بنگلادش رسیدند قصه های دهشتناک نقل میکنند.
ما از مرز گذشتیم، مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکر الله و سپاس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند.
و یک زن سال خورده روس از پسی دایه‌اش از مسکو به قرقیزستان رفته تصمیم گرفته است همونجا بماند. اجنسی دولتی تاجیکستان در استانه نشست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از احتمال بسته شدن دفتر این سازمان در کشور خبر داد. رسانه دولتی خاور روز 8 سپتامبر گفت این احتمالات در صورت اشتراک اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و سخنرانی رهبرش مویدین کبیری در نشست وجود دارد. در دفتر مرکزی این سازمان در وینا با رادیو زودی گفتند که درباره این تهدید هیچ اطلاعی ندارند و به تشکیل سلسله جلسه های روزهای 11 تا 22 سپتامبر در شهر ورشو آمادگی می‌بینند.
جرایان ثبت نام فعالان مدنی برای اشتراک در جلسه باز است. عریضه دهنده آزاد است که وارد یک سیستم به قیدگیری شده نام نویس کند. قاعده به قیدگیری نمایندگان جامعه مدنی در این جلسه ها از روی معیارهای قبول شده کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزاد است. این افراد باید سابقه و تجربه کار در این ساحه را داشته باشند.
نشست قریب الوقوع در ورشو وضع حقوق انسان در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را بررسی میکند. سال گذشته گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی به جلسه این سازمان وارد شدند و نسبت به بازداشت و زندانی کردن اعضای این حزب در تاجیکستان اعتراض نمودند. برنامه را ادامه میدهیم. روز پنجشنبه پرزیدنت تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه از وضع مسلمانان روهینجا نگرانی جدی کرده است. امام علی رحمان و رجب طیب اردوغان هنگامی صحبت افزایش اسلام بدبینی را در میانمار محکوم نمودند. سازمان ملل متحد اطلاع میدهد که فرار مسلمانان روهینجا از موج خشونت در این کشور ساعت به ساعت افزایش مییابد. شب گذشته یک گروه بزرگ فراریان که به بنگلادش رسیدند قصه های وخیم نقل کردند. در این باره همکارمون سجیده میرزا تفصیل دارد.
هزارها مسلمانی فراری قومی روهینجا از جمله افراد تیر خورده و کودکان نوزاد که از خشونت های اخیر روبگوریز آوردند از میانمار به خاک بنگلادش عبور کردند. سر از آغاز ناآرامی های اخیر در شمال میانمار نزدیک به 150 هزار مسلمان در جستجوی پناهگاه به بنگلادش رفت. در بنگلادش به آنها کمک اولیه طبی رسانیده می شود.
سربازی ارتش میخواست مرا به قتل رساند ولی تیر سلاحش تمام شده بود. او با قنداق سلاحش دستم را شکست.
ما از مرز گذشتیم، مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکر الله و سپاس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند.
خبرگزاری رویترز نتوانسته است واقعیت نقل این پناهندگان را تصدیق یا رد کند، زیرا سر از ماه اکتبر سال 2016 مقامات میانمار رفت آمد به ولایت راهین را محدود کردند. در غرب میانمار بر اثر درگیری ها میان ارتش و پلیس و نمایندگان اقلیت روهینجا که اکثرا مسلمان می باشند در یک هفته اخیر بیش از 400 نفر کشته شد. اینجورین ده ها هزار نفر در این مدت به کشوری همجوار بنگلادش مسلمان نشین پناه بردند یا در جزیره های خلیج بنگال در ساحل های رودخانه تروپیکی نزدیک مرز دو کشور پناه بردند. دو طفل نوزاد که یک هفته پیش به دنیا آمدند با موج فراریان به پناهگاهی کوتوپولونگی بنگلادش رسیدند. رسانه های دولتی میانمار ادعا دارند که کشور با تروریستان دست به گریبان بوده، آشوبگران روهینجا دهات را آتش زده، گویا پیروان همه دین و مذهب را مورد حمله قرار می دهند. میانمار 1,900,000 مسلمانی روهینجا را همچون شهروند اعتراف نمی کند و آنها را مهاجری غیرقانونی می شمارد.
طبق اطلاعی که همین لحظه سازمان ملل متحد دسترس شد، روز جمعه شماره فراریان مسلمان از میانمار به 270 هزار نفر برابر شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان برای دقیق کردن خبر مرگ یا زخمی شدن گلمرود حلیموف، پلکوونیک فراری تاجیک، با مقامات داخلدار روسیه همکاری را آغاز نمودند. صبح امروز رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت دفاع این کشور از کشته شدن گلمرود حلیموف در شهر دیروزوری سوریه خبر دادند. بعدن وزارت دفاع روسیه با پخش بیانیه گفت که در پی حمله‌های هوایی نیروهای آنها گلمرود حلیموف شدیداً زخمی گشته از میدان حرب بیرون آورده شده است. از این پیش حداقل دو دفعه خبر مرگ حلیموف از منابع مختلف پخش شد. بر آخر ماه اپریل امسال نشریه تایمز با تکیه به منابع امنیتی عراق خبر مرگ او را نشر کرد. گلمرود حلیموف سردار پیشین امانی وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست.
گلمرود حلیموف سردار گروه تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماهی اپریل سال 2015 در این نوار پیدا شد و پیوستن خود را به گروه دولت اسلامی اعلان کرد. حلیموف در روسیه و امریکا شیوه مبارزه با گروه های تروریستی را آموخته است.
24 سال کار کنی و هم موقع کاری کرد، آردین کنخنه دولت برزاگی آردین هم خانه رو هم آردین.
او در عملیات رشت و خروغ در سالهای 2009 و 2012 اشتراک نموده صاحب جایزه گشته است. گلمرود حلیموف سال 1975 در دهه دره فونی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. بعدی پیوستنش به دولت اسلامی مقامات تاجیک حلیموف را به خیانت عیبدار نموده از طریق اینترپول او را تحت تعقیب قرار دادند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نامد، بعضن حالتو بود چندین مراتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مراتبه سنجش کردیم. خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
تخمینا مکانی جایگیر شوی او را شهر موصول عراق میگفتند. بعد دو ماه فرارش اطلاع پیدا شد که در پی حمله هواپیماهای آمریکایی مجروح شده است. ماهی اپریل امسال نشریه تایمز از قول مقامات عراق گفت که گلمرود حلیموف کشته شده است. ایالات متحده ای آمریکا روز 3 آگوست سال 2016 گفت برای یافتن محل بودوباشی پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف 3 میلیون دلار می‌دهد. بعد اعلان جایزه گلمرود دیگر در نوارهای تبلیغاتی پیدا نشد. ماهی ایول شهر موصول عراق که مکان بودوباشی پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف دانسته می‌شد، از دست گروه تروریستی داعش آزاد گردید. اول ماه آگوست در صحیفه مربوط به جنگیان تاجیکی سازمان ممنوعی داعش گفته شد که گلمرود حلیموف زنده است. اکنون باز درباره مرگ او گزارش می‌رسد که در حمله هوایی نیروهای هوایی روسیه در شهر دیر الزور کشته شده است، خبری که بارها تکرار شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه درباره یک زن سالخورده قصه میکنیم که زندگی پرشروغ در مرکز مسکو را به حیات آرامونا در یکی از روستاهای قرغیزستان عوض کرده است.
Воды река бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня.
هنگام صبح ترانه خواندن را سویتلانا فیودورووا در قرغیزستان شروع کرد. در مسکو روز این زنی بازنشسته به طور دیگر آغاز می شد.
من بلازی او آمدم. اینجا بادو هوا تماما فرق می کند. شاید همین هم به محیط تاثیر داشته باشد. خودم را انسان حس کردم. اولیست. مهم این که نفسگیر نمی شوم. اسما این اسما است. ممکن هوا نیز نقش داشته باشد.
محض به خاطر دق نفس سال گذشته گلمیر اسماعیلوا تصمیم گرفت که این زنی بازنشسته را با خود به جنوب قرغیزستان برد. تا آن دم او در مسکو به حیث دایه کار میکرد. سویتلانا فیودورووا از جمله آن سالخورده های بود که گلمیر در پایتخت روسیه پرستاری مینمود.
من مجبور شدم که به مهاجرت بروم. باید فرزندانم تحصیل میکردند. او باشد گرفتاری استما بود. نفسش میگرفت. هر دو روز پس یاری تجلی را دعوت میکردیم. در چنگ و غبار احوالش بد میشد. من او را با خودم آوردم. یک کس را تماما به کشور دیگر آوردن آسان نبود. ولی حالا خدا به شکر همه خوب
است.
در اول ساکنان روستای در قرغیزستان به این زنی بازنشسته شهری با تعجب می نگریستند. بعدن برای شیرینی و تحفه برده و به مهمانی دعوت می کردند.
وقتی من او را با خود آوردم، نگاهم به هموطنان، همسایه ها، خشوتبار و عموماً به همه تغییر یافت. من برای مناسبت آنها با او مینت دارم. آنها دائم می خواهند که او را مهمانداری نمایند، تحفه بدهند، برایش گوسفند را ذبح می کنند. همه این توجه هست
که адам гөңіл ошого өзім еліме жұртыма аябай разы болдым.
Маоше ки Гулмира дар Москва мегирифт, ҳоло барояш духтари ин зан тариқи банк мефиристад. Набираҳои Светлана Фёдорова дар Русия монданд.
زمانی که میخواستم او را با خودم بیارم، فرزندانم گفتند شاید لازم نباشد، برایتون مشکل خواهد بود. شوهرم نیز دو دیله بود. من با همسایه‌ها، خانواده و پیوندان شوهرم نیز مصلحت کردم. خانواده هم راضی شد، گفتند که من بهتر میدونم. من پشیمان نیستم.
در ناکن سویتلانا فیودروا دوگانه نو پیدا کرد. خوشتامانی گلمیره هر روز به دیدن مهمان روسی کلینش میآید.
من زبانی روسی را نمیدانم، تنها عباره های سلام، احوال چطور، بیا چای نوشم را میدانم. او مرا میفهمد و یک جای چای می نوشم. بعدن او سرود میخواند. من خودم آواز خونم، سرود میخونیم، طبی هم دیگر رو خوش میکنیم و من خونه میروم.
این زنی بازنشسته میگوید که برای مسکو دلگیر نمی شود و قرغیزستان آفتاب رویه را وطن دوم می حسابد.
می فهمید مناسبت آدمان خیلی اهمیت دارد. مردم در نسبت صمیمانه رفتار میکنند، نه اینکه انتظارند کی از اینجا می روی.
یا گویو استانو زیس
در برنامه امروز قسمت بیشتر خبرگزاری‌های ما مربوط به نیزوب و خشونت و تروریسم و مشکلات اجتماعی بود. در زمانی که انسان‌ها به سختی با هم دیگر مراسم می‌کنند، زنی در پاکستان محبت خود را در نسبت جانوران نشان داده است. او برای سگ‌هایی که از خود دفاع کرده نمی‌توانند، پناهگاهی بنیاد نمود. لوایی که حالا پیشنهاد شما می‌شود در همین باره قصه می‌کند.
زیبا مسعود اثنای زیارت از زادگاه شهری پشاور پاکستان برای سگها پناهگاه تشکیل کرد. این زنی امریکایی بعد 40 سال زندگی در کالیفرنیا برای نگاهبین مادر بیمارش به پاکستان آمد.
پدرم همین جا را به من داد که کار را سر کردن توانم.
او صدها سگ بیمار و گرسنه را دیده اولین پناهگاه برای سگها را در شمال پاکستان تأسیس داد.
ما باید غم این جانوران، غم انسان ها و فقیران و جانوران را بخوریم، اما اینها حیوانند، سخن گفتن نمی توانند، برای همین باید با آنها کمک کنیم.
حالا زیبا در یک پناهگاه موقتی با نام مرکز محافظت جانوران خوشتاله و سگهای بی سرپناه غذا می دهد و نگاهبین می کند.
ما باید احتیاط کنیم، زیرا در اطراف جانوران بیمار می گردند و دارو و درمان محتاجند. ممکن است کودکان را در کوچه بگذارند.
زیبا مسعود در نهایت به کالیفرنیا برمی گردد، ولی می خواهد مرکز را مردم محل نگه دارند.
They want to come and volunteer and they want to bring food and مردم میخواهند در اینجا کمک کنند، میخواهند غذا بیارند. زنهای زیاده برای این کارم به من احسان میگویند، ولی من مهم نیستم، برایم شهرت و چیزی دیگر لازم نیست. دلم برای این جانورها میسوزد، میخواهم غم آنها را بخورم.
سگها هم با او اظهار سپاس میکنند و با همین شیوه‌ای که میتوانند.
پانزده دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید به وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه‌ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.
ارز میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شده دست تست کنون ارزان.
سلام، خبرهای رادیو زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا هیزر نایرد گفت که آمریکا نمیخواهد با روسیه مقاومت کند، زیرا به گفته او دو کشور برای همکاری زمینه های زیاده به مثل به اعتدال آوردن نزاعی سوریه را دارند. نایرد اطمینان داد که در رابطه با مسکو واشنگتن نمیخواهد تنش دیپلماتی چشم به جای چشم را ادامه دهد. هیزر روز 7 سپتامبر در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا مسکو به کاهش بیشتر دیپلمات های آمریکایی اقدام میکند یا نه، گفت نمیخواهد در اطراف عملکردهای منبعده روسیه شایعه سازی کند. روز 28 ایول امسال مسکو در پاسخ به تحریم های نوی کنگره آمریکا از واشنگتن طلب کرد که تعداد کارمندان دیپلماتیک سفارتخانه در مسکو، کنسولگری سن پترزبورگ، یکاترینبورگ و ولادیواستوک را به 755 نفر کاهش دهد. کنگره در پاسخ به اشغال قریم در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان شرق اوکراین علیه شرکت ها و افراد علاهده روسیه تحریم جاری کرده است. شرکت روسگیدروی روسیه میگوید که برای به طور یک جانبه بیکار کردن سازشنامه ساختمان نیروگاه نارینی بالا قرقیزستان را به دادگاه میکشد. در این باره نیکلای شولگینوف رئیس شرکت روز 7 سپتامبر در حاشیه انجمن اقتصادی شرق به روزنامه‌نگاران خبر داد. قرقیزستان سازشنامه مشترک ساختمان نیروگاه نارینی بالا و قمبرآتا 1 را سال 2016 به طور یک جانبه بیکار کرد. طبق سازشنامه ساختمان نیروگاه را باید شرکت روسگیدرو و شرکت‌های قرقیزی در یک جایگی انجام میداد. پرزیدنت قرقیزستان الماسبیگ اوتامبایف ماه ایول سال جاری گفت که از لغو سازشنامه با روسیه تاسف نمیخورد، زیرا شرکت های روسی نیت نداشتند ساختمان سلسله نیروگاه های نارینی بالا را به آخر رسانند. مقامات مکزیکا گفتند که در پی زمین‌لرزه شدید در این کشور به کمیش 17 نفر جان باخته است. این زمین‌لرزه روز 7 سپتامبر رخ داد. مسئولان شرکت زلزله نگاری آمریکا گفتند که شدت زمین‌لرزه در مرکز آن در ساحل اقیانوس آرام و 120 کیلومتر دورتر از جنوب غرب مکزیکا به بیش از 8 درجه ریختر برابر بود. زلزله بعضی بناها را ویران کرده و سبب سونامی کوچک هم شد. یکی از ساکنان مکزیکا در صحبت با رویترز گفت:
بسیار دهشتبار بود. در زندگیم مثل این زمین لرزه رو ندیدم. در اول آروم می لرزید، ولی وقتی از زینه پوینت فرامدنی شدیم شدت زمین لرزه بالو گرفت. حس کردم که می میریم، زنده نمی مونیم و این واقعا وهمانگیز بود.
پرزیدنت مکزیکا انریکه پینا نیتو گفت که این پرشدت ترین زمین لرزه در تقریبا 100 سال اخیر در این کشور بوده است. دادستانی ایالات متحده آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و سابق رئیس بانک خلق بانک ظفر چگلیان را در کوشش نقض تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران متهم کرد. به گفته مفتشان چگلیان نیت داشت توسط بانک های آمریکایی به حکومت و نهادهای دولتی ایران از راه غیرقانونی صدها میلیون دلار انتقال دهد. وزیر پیشین اقتصاد ترکیه همچنین در گرفتن پاره نقدینه و جواهرات به مبلغ 10 میلیون دلار پولشویی و تقلب های مالی عیب دار می شود. این بار اول است که بر ضد عضو پیشینی حکومت ترکیه و یکی از جانبداران نزدیک پرزیدنت رجب طیب اردوغان چنین اتهام اعلان می شود. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان با ارسال یک نامه به عنوان امام علی رحمان آمادگی خود و کشورش را برای تقویت همکاری بیشتر با تاجیکستان بیان کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 8 سپتامبر گفت این نامه در آستانه جشن 26 سالگرد استقلال کشور دسترس شد. بنا به این نامه که متن آن را وبسایت رئیس جمهور هم نشر کرد، شوکت میرزیایف از رشد به گفته او منتظم رابطه های دو جانبه و تقویت همکاری مخصوصا در بخش های اقتصاد و تجارت و نقلیات و ارتباط و فرهنگ اظهار قناعتمندی کرده است. در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف، روابط این کشور با همسایه ها با شمول تاجیکستان به طور نظررس بهبود یافت.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خبرگزاری دولتی خاور در آستانه نشست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از احتمال کاملا بسته شدن دفتر این سازمان در تاجیکستان خبر داد. من خیرمون بقزاده گزارش می دهم. آژانسی دولتی خاور با تکیه به برخی مطالب نشریه‌های اینترنتی روز 8 سپتامبر گفت که در صورت اشتراک اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در نشست ورشو دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه بسته می شود. نشست از 11 تا 22 سپتامبر در پایتخت پولشا برگزار خواهد شد. در دفتر مرکزی سازمان در وین گفتند که درباره تهدید کاملا بسته شدن دفتر نمایندگی آن در دوشنبه هیچ اطلاع ندارند و هنوز نمیتوانند این خبرهای مطبوعاتی را شرح دهند. دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا که به تشکیل سلسله جلسه های ورشو آمادگی میبیند میگوید این نشست جلسه ارزیابی های وضع حقوق انسان نام داشته. تاجیکستان نیز در این چهارچوب روز دوشنبه 11 سپتامبر بررسی میشود. اسم نشست تاجیکستان در مرکز توجه، حمله به آزادی بیان، فعالیت حقوقی و انتقام جویی از دیگراندشان است. سازمان دهنده های جلسه روز دوشنبه Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی می باشند. برای اشتراک در این جلسه نمایندگان حکومت تاجیکستان و هم خواهشمندان دعوت شدند. شرکتداران غیر دولتی این نشست از روی عریضه از پیش ارسال شده راه داده می شوند. توماس رایمر، سخنگوی دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشر از شهر ورشو گفت درباره خطری بسته شوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در صورت شرکت اعضای حزب نهضت در این جلسه خبر ندارد و گفت روز 8 سپتامبر جریان جمع‌بست عریضه های شرکت داران جلسه برگزار می شود و فعلا معلوم نیست که در رابطه با تاجیکستان در جلسه های این سازمان که ها عریضه داده برای شرکت اظهار آمادگی نشان دادند.
جریان ثبت نام فعالان مدنی برای اشتراک در جلسه باز است. عریضه دهنده آزاد است که وارد یک سیستم به قیدگیری شده نام نویس کند. قاعده به قیدگیری نمایندگان جامعه مدنی در این جلسه ها از روی معیارهای قبول شده کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزاد است. این افراد باید سابقه و تجربه کار در این ساحه را داشته باشند.
با سوال رادیوی آزادی در این باره که تا کجا بعد از تهدید کشور آنها میتوانند فعالان مدنی و مخالفانش را برای شرکت در جلسه خود راه ندهند و گفت
تقریبا 60 کشور عضو با شمول تاجیکستان قاعده های برگزاری چنین جلسه ها را موافقه کردند و تمام کار هم از روی همه مقررات صورت می گیرد. موقع ما این است که از روی قاعده های از جانب کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصدیق شده عمل می کنیم. آنهایی که در زمینه اشتراک فعالان تصمیم می گیرند از روی قاعده های تصدیق شده عمل خواهند کرد. این قاعده ها هر سال از جمله سال گذشته رعایت شدند.
سال گذشته گروه از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 19 سپتامبر با جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در موضوع دموکراسی و حقوق و آزادی های انسان وارد شدند و از بازداشت و زندانی کردن اعضای این حزب در تاجیکستان اعتراض کردند. پس از این هیئت تاجیکستان با این گفته که سازمان افرادگرایان و تروریستان را به جلسه راه داده است همایش را ترک کرد. در تاجیکستان هم گروهی از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا جمع آمده با در و دیوار آن سنگ انداختند. سازمان امنیت و همکاری اروپا حزب نهضت اسلامی را تروریستی اعتراف نکرده است. بعد پافشاری زیاد حکومت تاجیکستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا تابستان امسال قرار کرد مقام نمایندگیش در دوشنبه را که یکی از بزرگترین نمایندگی های منطقوی سازمان بود دیگر کند. شورای دائمی سازمان روز 1 ایون قرار کرد که مقام دفتر این سازمان پایین تر رفته مینبد به حیث دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه فعالیتش را ادامه می دهد. تغییر مقام نمایندگی به معنای محدود شدن فعالیت های سازمان در تاجیکستان است که تا کنون برای رشد دموکراسی، مراعات حقوق انسان، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی به کشور کمک ها کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سالهای 1990 در تاجیکستان کار میکند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. موسیقی
من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بر اساس مقررات نوی مقامات تاجیک عملیات ختنه پسر بچه ها در تاجیکستان هم اکنون باید در مهلت تا 20 روزگی و تنها در شرایط کلینیکی انجام داده شود. چون این مقررات برای نخستین بار در قانون درباره تنظیم رسم و آیین ها وارد شده از آخر ماه آگوست به حکم اجرا درآمد، در حالی که بسیاری ها از شرایط پاک و گیگینی و زیر نظر متخصصان طب انجام شده چون این عملیات استقبال میکنند، صدها استادهای ختنه‌گر در تاجیکستان از شغل و درآمد خود محروم میشوند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. معروف حیدرف 40 سال دارد و دوام 20 سال اخیر به خط نکنی مشغول است. معروف میگوید این شغل برای آنها از گذشتگانشان به میراث مانده است و تا قبول تغییرات نو در خدمت مردم بودند. معروف حیدرف در دوشنبه زندگی میکند و به گفته خودش از سال 1996 مستقلانه به خط نکردن پسران مشغول است. این همصحبت ما ظاهرا تصمیم حکومت درباره منع شدن عملیات ختنه را در شرایط خانه و از جانب استای مردم آرامانه قبول کرد و میگوید شخصا برای او ختنه هیچگاه منبع درآمد نبود و تنها به خاطر حلال کردن این دست فرزندان مردم به این کار مشغول شده است. معروف میگوید
چی نه بابام کدگیم وقتش نه سوی بابام پدر ما بایدی پدر ما حکمش تو همین سوله سوکنیم سوی هم سوله قریب 18-20 سال میشه نمی کرا کدیم نه من خیلی مثل طرف مای ممکن نیست این صبح برای ما رو باست تمام استوستاد من کده گیم نه که چه پیش بود خیب نمیره تمام دیگه کرام نکده.
معروف حیدرف که به گفته خودش در دوام 20 سال ختنه‌گری هیچگاه دستش نلرزیده و شکایتی از کارش نشده است، راضی است که این مقررات تحت شرایط بیمارستان صورت گیرد و میگوید واقعا هم مسئله تودگی و گیگین خیلی جدی است و اگر استاد سهرنگاری کند خطر سرایت کودک به بیماری وجود دارد. در شرایط بیمارستان به گفته و طبیبان موظفند که تمام معیارهای بخطری طبی را تامین کنند. طبیبان تاجیک میگویند ضرورتی در بیمارستان گذراندن ختنه از آن جهت پیش آمده است که بیماری های سرایتی در میان کودکان زیاد شده است و خطر گذشتن آن طریق اسباب های ختنه کنی بیشتر است. بهادر سفروف نامزد علم های طب و جراح کودکان میگوید ختنه سر عمل جراحی به حساب می رود و در صورت از جانب غیر متخصص انجام شدن آن چندین خطر به کودکان تهدید می کند. به قول جناب سفروف در صورت در خانه انجام شدن ختنه کودک می تواند به چند خطر روبرو شود. از جمله به گفته او
قویده ها یعنی که پیش از همه ریاه کرده شود جهتی پیشگیری کردنی بیماری های سرایتی که از یک انسان به انسان دیگر میگذارد توسطی امون اسباب هایی که عملیات گذارونده می شود. اگر که این عملیات از جانبی استا اجرا کرده شود یکون خیل به حسگردانی همون بیمار گذاروندن نمی شود. این یک خودش یک صدمه برای عصبی همون تیفلکون است.
این طبیب تاجیک میگوید استادهای محلی نباید به ختنه کردن مشغول باشند و این کار باید تنها از جانب طبیبان کسبی انجام داده شود. پیشنهاد منع کردن ختنه از جانب غیر طبیبان نخست از جانب پرزیدنت امام علی رحمان در ماه ایونی امسال صدا داد. در پی در آخر ماه آگوست به قانون تنظیم بندی مخصوص اضافه شد که بر اساس آن ختنه منبعد با رازگی والدین تا 20 روزگی کودک در بیمارستان ها انجام می شود. علاوه به این قانون تنظیم برپا کردن جشن تجلیل ختنه سرا هم محدود کرده است. ختنه در میان مردم مسلمان تاجیکستان یک امر حتمی می باشد. طبق قاعده دین اسلام که اکثر اهالی کشور پیروی آن هستند تا امروز پسرهای تا 7 ساله حتما ختنه می شدند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
هفت و نیم، هشت و نه، دانشجویان کی به درس بیروند؟ شهرداری دوشنبه از حکومت خواست که ساعت درسی 9 صبح تعیین شود.
بحث نبره حل شد. 10 روز در خانه یک بیبی، 20 روز در خانه دیگری.
و به توی با کدام لباس باید رفت؟ تنظیم لباسی زنان و دختران در توی و معرکه ها شروع شد.
درود به دوستی بسیار عزیز و گرامی آینده ساز، خوشبختیم که دیگر بار فرصت ملاقات ما با شما فرا رسید و امکان داریم ما در موضوعهای مختلفی مربوط به حیات همسالانمون صحبت و بحث کنیم و همین طور ترانه های خوب و گوشنواز هم بشنویم.
بله، امیدواریم دوستانی ما هم انتظار نشر نوبتی ویژه گفتاری خود بودند. حالا اگر پوره گوش و هوش با مایه تازه های عالمی جوانان رو میشنویم. خبرها رو همکارمون افسانه اکابر شاه تقدیم میکند. همه ساله در پای خودکشی ها 800 هزار نفر در جهان می فوتد. کارشناسان سازمان جهانی تندرستی در راستای روز جلوگیری از خودکشی توجه جامعه جهانی را به این رقم جلب می کنند. بنا به اطلاع این سازمان جهانی، خودکشی یکی از عامل های اصلی مرگ جوانان از 15 تا 19 ساله است. 78% حالت های خودکشی به کشورهای راست می آمد است که درآمد ناچیز یا کم دارند. نشان داد های خودکشی در میان گروه های آسیب پذیر که مورد فشار قرار دارند، به ویژه مهاجران و هم جنس بازان بالاتر بود. اکثر خودکشی ها توسط به دار آویختن یا سلاح انجام می شود. متخصصان سازمان جهانی تندرستی خودکشی را یکی از مشکلات جدی این ساحه در جهان عنوان می کنند. رهبر مکتب اینترنت نظامی در تومسک روسیه ولادیمیر بریکوف که تربیت گیرندگانش با دلیل خوراک بی صفت گرسنه نشینی اعلان کردند، عریضه از کار رفتنش را پیشنهاد کرده است. در شعبه معارف منطقوی گفتند رهبر این مؤسسه اقرار شده است که نتوانسته است از عهده اجرای این وظیفه خوب برآید. Роспотребнадзор ё идора истеъмолкунандагон ғизои бесифати ин муассисаро мавриди ташхис қарор додааст. Тарбиятгирандагони мактаби интернати низомӣ субҳи 7 сентябр гуруснанишинӣ эълон карданд. Ба гуфтаи волидон, онҳо аз ғизое, ки дар мактаби интернат барояшон пешниҳод мекунанд, норозианд. Ба идеаҳои тарбиятгирандагони ин муассиса, онҳо 4 маротиба дар як ҳафта дар дохили каша ё ғизои худ кир мушоҳида карданд. Волидони онҳо мегӯянд, бо ин муассиса аз соли гузашта баҳсҳояшон атрофи хӯроки носолиму бад идома дошт. رسانه‌های روسیه از دریافت جسد یک کودک تاجیک در شهر مسکو خبر می‌دهند. بنا به اطلاع تلویزیون 360، کارمندان پلیس جسد بی‌جان طفل را در خانه واقع در ناحیه کوزمین شهر مسکو پیدا کردند. منبع می‌گوید کودک خواننده صنف 2 یکی از مکتب‌های محلی بوده، همراهی مادرش که جای کار نمی‌کرد است در مسکو زندگی می‌کردند. این آیله از تاجیکستان به پایتخت روسیه آمده است. تلویزیون 360 از قول پلیس گفته است کودک در پی یک بیماری استرس کننده فوتید است، اما شرح داده نشده است که آن کدام موری می باشد. پلیس قضیه را تحقیق دارد. اندی مدادیان، هنرمند معروف شرق که در تاجیکستان نیز محبوبیت خاصی دارد، با یک سفر هنری در مسکو قرار دارد و برای فارسی زبانان این کشور یک برنامه کنسرتی تشکیل کرده است. قسم زیادی مخلصان در تالار تاجیکان بودند. در صحبتش با خبرنگاران، اندی محبت و احترام خود را نسبت مردم فرهنگ‌دوست تاجیک اظهار داشته، گفته است کشوری را مثل تاجیکستان ندیده است که اینقدر عاشق موسیقی و فرهنگ باشد. هنرپیشه معروف قید کرده است در آمریکا خوشبخت است، اما تا حال امید دارد روز فرار رسد و از وطنش دیدن میکند.
تشکر از افسانه. نوبتی دوشنبه که باشد هزارنگیز، مقصدم کنسرت اندی است.
نامعلوم امریدین، اما طوری از صحبتش فهمیده می شود مهر و محبتش به تاجیکستان خیلی زیاد است و باید در نقشه هایش حتما کنسرت نوبتی در دوشنبه باشد.
به هر حال ما این کنسرت را انتظار نمی شویم و حالا یک آهنگ شوخ و خوب از این آوازخوان ایرانی تبار خواهیم شنید. رفتیم، کسی می خواهد می تواند بیرقصد با ما.
آفرین
باشو باز با من بلست و گل بریزم زیر پار تا به آتیش بکشی صحنه رو با دل بریاد مشکلا باید برخصن مشکلا باید برخصن مشکلا باید برخصن مشکلا باید برخصن کار کنم تو گل یاست منی دشت شبایر بسی چی تا منو داری دیگه این همه عاشق بسی چی مشکلا باید برخصن مشکلا باید برخصن مشکلا باید برخصن مشکلا باید برخصن چه خونه با تو بودن فداد بشم الهی تو اشنافرینی راستی چقدر تنایی مثل نگاه اول روزای آشنایی هنوز برام شیرینی دختر قصه هایی دختر دلو دختر دلو دختر قصه هایی خوشگلا باید برخصن خوشگلا باید برخصن خوشگلا باید برخصن خوشگلا باید برخصن
خوشگلا باید برقصن، سرودی خوب و موافق برای توی و جشنها هم بدین زیری هوای این سرود میشود خوب رقصید.
اگر البته لباست موافق باشد و با توی راه یا بیزرنگی. طور میدانی مسئله لباس هم در قانون تغییر شده تنظیم روشن گفته شده است. باید لباس ملی حفظ و رعایت شود.
بله میدانم، شروع از عروس تا مهمان ها باید با لباس موافق با توی خانه حاضر شوند، وگرنه میتوان از توی محروم شد. اصلا مسئله تغییر قانون تنظیم در مورد لباس تو هنوز برای ساکنان چندان روشن نیست امریدین. بعضی ها نمیدونند با فتر روند به توی یا نه و یا با سطر و کرته های کشاده به توی خونه راه داده میشوند یا نه.
مسئولین چی میگویند؟ باید صرف لباس ملی باشد در توی؟
همین را هم همکارمون شادمون تلاش کرده است در یک مطلب با تحلیل بکشد. حالا بیا با گزارش او گوش میدهیم. شادمون یتیم گزارش دارد.
تشویش ها برای گذراندن توی عروسی در تاجیکستان بیشتر شد. صاحبان توی اکنون در برابر تعداد شرکتداران توی خود موظفن فکری سر و لباس عروس و نمود ظاهری مهمانان جشنشان را هم بکنند. جشن خانه‌دارشوی پسر رعنا عبیدوا یک ساکن دهه دریا آباد رودکی به شب و روز راست آمد که پارلمان به قانون تنظیم در رابطه به سر و لباس تغییر و اضافه ها وارد کرد. او میگوید در توی عروسی پسرش تلاش کردند از قانون بیرون پا نگذارند. با تمامی دختران خانه کرته اطلس دوزانده مهمانان را هم تاکید کردند که با طرف خانه با لباس غیر حاضر نشوند. رعنا عبیدوا گفت
ما همه در توی همه دخترامون رو فهموندیم دادیم که در توی نیاز ملی تاجیکی پوشیم بیاین، همشون قانون جمهوری تاجیکستان رعایت کردن، همش لباس هم با مهمون رو فهموندیم که با سطر نیاین در همو طرف خانه را هم مورا فهموندن دادن مسئولانی همو طرف خانه که همی التماس که سطر پوشو نیاین، با ما همو مهمون رو فهموندیم دادیم که همی سطر پوشین التماس نیاین، با همی خیر خخش خرسندانم توی منو گذارونده همه با لباس ملی.
با گفته خانم عبیدوا در طرفخانه هم مسئله لباس اشتراکداران توی جدی نظارت می شد. بر اساس ماده 14 قانون تنظیم که مهمانان جشن و مراسم ها را عهده‌دار کرده است در جشن و مراسم ها لباس ملی را حفظ کنند، در برخی از توی جشن های خانه‌دارشوی در طرفخانه ها زنان و دختران با لباس سطر و برای فرهنگ تاجگان با گفته مقامات بیگانه راه دادن نمی شوند. مثل مصاحب ما نگارا که میگوید به این سبب از جشن خورسندی یک دوگانه نزدیکش که خیلی باز انتظارش بود محروم شد. وی گفت
رفته بودن نمونده بودن با دوگانه ها هم رفته بودن نمونده بودن به
خاطر تنظیم لباس در توی مراسم در برخی از خانه های عقد نکاح، از جمله در عقد نکاح شهری، هنوز چند ماه پیش از قبول قانون نوی تنظیم با نشر یک آگاهی نامه به تویداران تاکید میکردند که در مراسم عقد نکاح از 4 ماشین بیشتر و با لباس ستر حاضر نشوند. سیاحت دوست‌زاده رهبر ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه فردوسی که هر روز چندین جفت را نکاح رسمی میکند میگوید آن آگاهی نامه پیش از همه به خود عروسان ربط دارد. به گفته وی آنها حتی عروسان را که با فتح‌های پوشیده و یا نیمه اوریان و برای فرهنگ تاجیکان بیگانه به مراسم عقد نکاح حاضر می شوند نکاح نمی کنند. خانم دوست‌زاده در ضمن از حادثه اخیر در یک طربخانه مثال می آورد که برای عقد نکاح 2 جوان دعوت شده بود.
البته هنگامی که بریدی طربخانه گشتیم و عروسی بود که تمام سر و روی او پوچانده بود با لباس فتا پوشیده و لیکن صفتی ستر داشت و معنای چی رو دارد؟ هنگامی که در سر ستر بسته ایم و در بین زن و مرد در یک جایگی می خواهیم که تنتنوی معرکه نکاح ما رو گذارنیم. البته بود حالتی که من این رو رد کردم، ولی همون زمان اصلاح کردن، عروس سرپوشش رو گرید و با لباس زمانوی بوریدی طرف خانه گشت و در آن حالت ما نکاح او را به قید گرفتیم.
مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگویند هدف از وارد کردن تغییرات در سر و لباس ضمن جشن و مراسم های خانه‌دارشوی ارج گذاری به فرهنگ ملی و حفظ و معرفی لباس ملی است. اما در حالی که برخی ها از منع شدن ورود به تویخانه ها با لباس غیر و پوشیدن فتح های معمول شکایت میبرند، مسئولان کمیته دین و تنظیم میگویند کسی حقوق شهروندان را نقض و پوشیدن لباس دلخواهشان را در توی و مراسم منع نکرده است، فقط از آنها خواهش شده است که لباس ملی حفظ شود و لباس های از حد پوشیده و پیچیده یا نیمه اوریان به تن نکنند.
این معنای اون رو ندارد که مثلا ما معنی کنیم که مجبور سازیم. به هر یک شخص حقوق او داری خود فکر میکنم که میدونه که از حقوق اونها از چی بارد است. به همین خاطر حکومت جمهوری امروز مخصوصا برای ضرورتی تغییرات و ایلوه های قانونی مذکور درون است که ما باید که زبانی مادری و لباس ملی خود را حفظ نماییم. اگر به نظر گیریم امروز ایده از زنهای ما خود را به زنهای ترک، زنهای ایران و افغانستان مونند میکنند و مخصوصا اگر وقتی که به مرکه ها ما همچون مسئولانی سوها ما مرکه ها می رویم علاقه همی خیل شرایط همی خیل فراها موارده شده است که حتی نیمی اومان امین زنهای مهربانی ما رو حتی شناخته نمی شود. وقتی که به همون تالار وارد میگردی فکر میکنی که این توی تاجیکانه نیست. و میخوام یک نقطه مهم رو ابراز نمویم که لباس ملی تاجیکانه با احکام شریعت نیز موافق است و من فکر میکنم که برای من از چکن و ادرس و اطلس تاجیکانه دیگر لباس ها برای زنی تاجیک زیب ندارد.
این مصاحبه ما میگوید این شب و روز از سوی مردم در رابطه با ایلوه های نوی قانون تنظیم از جمله سر و لباس در توی مراسم سوال های زیادی دسترس میکنند. مخصوصا بسیاری ها پرسان میشودند که آیا عروس میتواند در توی فتح بپوشد؟ مقامات امید دارند این همه نفهمی ها پس از تهیه شدن طرح لباس برای شرکت در توی مراسم که کمیسیون ویژه حالا سرش کار میبرد رفع خواهد شد. اما تا زمانی که این طرح تهیه و به این مسئله روشنی انداخته می شود توی داران با ترس و حراس جریمه شدن برای لباس مهمانانشان توی های خود را برگزار کرده و مهمانان هم با دودلگی که آیا راه داده می شوند یا نه با تبریکی نوخانه داران می آیند. مهینه که در آخرهای ماه سپتامبر به توی یک دوگانه اش دعوت شده است حالا به این فکر است که مبادا برای شرکتش در توی با صاحبان آن درد سر ایجاد نکند. او میگوید اگر ضرور شود به خاطر خوشحالی دوگانه‌اش رو سری اش را دیگر میکند و به توی خانه میرود.
نه به خاطری که اون دوست نزدیک است شاید خفه شود که من اشتراک نکنم، ولی اگر اشتراک کنم شاید به اون روسری که دارم اونو جریمه کنم و نمیخوام ضرر من به کسی رسد. خوب شاید نمیدونم، شاید اشتراک میکنم با همون طرزی که طلبات امروز است به خاطری که دوستی ما کنده نشود.
حقوقدان ها تنظیم لباس زن ها و حتمی شدن لباس های ملی را در توی مراسم نوعی مداخله به حیات شخصی شهروندان و مخالف به قانون اساسی و معیارهای بین المللی می دانند. ساکنان اگرچه می گویند ضد لباس ملی نیستند و از پوشیدن آن خوششان می آید، اما می گویند این امر نباید مجبوری بلکه اختیاری صورت بگیرد.
تشکر از شادمان و دوست عزیز آیندساز. شما می توانید نوار این گزارش را چند لحظه بعد در سامانه آزادی نقطه آرگ هم پیدا و مطالعه کنید.
درست، آزادی نقطه آرگ با سامانه آزادی وارد شوید. حالا با یک نمیدونم، شاید خبری خوش هم گویم خطا نمیکنیم، برای دانشجویان برنامه را پی میگیریم. شهردار دوشنبه در یک نامه رسمی از حکومت و وزارت معارف تاجیکستان خواسته است که زمان شروع درس در دانشگاه های پایتخت را از ساعت 9 تعیین کند.
این هم در حالی است که سال گذشته در مکتب ها ساعت درس ها را 7:30 هم معین کرده بودند که نه برای همه آسان بود. باز در شرایطی که خوانندگان اکثریت نه در مکتب های نزدیک به محل زیستی خود، بلکه وابسته به انتخاب در مؤسسه های هر گوشه و کنار شهر تحصیل میکنند.
اما آیا تا کجا این پیشنهاد اخیر شهرداری از جانب ساکنان و کارشناسان قابل قبول و عملی شونده است؟ یک مطلب میشنویم از همکار ما مولا رجب یوسف زاده.
سال گذشته ساعت درس 7:30 و در آغاز ماه سپتامبر امسال در دانشگاه های واقع در دوشنبه 8 صبح اعلان شد. مقامات شهرداری دوشنبه گفتند که با ساعت 8 گذراندن آغاز درس مشکل نقلات در پایتخت را دوباره پیچیده کرده است. عبدالحلی مجیدوف سخنگوی شرکت دوشنبه نقلات خدمات رسان روز 8 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سبب اساسی امروز ها در ساعت 8 آغاز شدن درس ها و شدگی هستند. برای سال گذشته و وزارت معارف و حفظ آغاز درس ها ساعت 7:30 مقرر کردگی بودند. این یک سبوکی آورده بود، زیرا تا ساعت 7:30 تا 8 علاقه ما دانشجو ها دسترس میکنیم به جای کاراشون و چیزاشون و از بعد وجود کارگران میبرم دارن. حاضر باشد همه در یک وقت میبرایم، فقط همین سبب شده در دوامی همین چند دقیقه یک ساعت همین خیلی مشکلی به میان میاد. بعد اونجا با کار رای افتخوب چه میگرد همش.
سخنگوی دوشنبه نقلات خدمات رسان میگوید شهرداری امکان افزایشی تعداد نقلات در پایتخت را در اختیار دارد، ولی این کار با تنبشوی زیاد در راه ها سبب خواهد شد. قبلا در آخر ماه اوگوست سال روان وزارت معارف و علم از ساعت 7:30 آغاز شدن درس در مکتب‌های واقع در حدود شهر دوشنبه را منع و آغاز درس‌ها را به ساعت 8 گذران. یک سال قبل با پیشنهاد شهرداری دوشنبه برای از بین بردن تنبشوی در راه‌های پایتخت رجای آغاز درس‌ها در مکاتب عالی تغییر داده شده بود. اما عبدالحلی مجیدوف سخنگوی دوشنبه نقلات خدمات رسان میگوید ناراضگی‌ها درباره به درس سری وقت نرسیدن دانشجویان در ساعت 7:30 امکان نمی‌دهد که دوباره رجای آغاز درس ها به این ساعت گذرانده شود.
آز ما مراجعت کردیم، من با وزارت معارف هم با حکومت جمهوری تاجیکستان که آغاز درس ها را ساعت 9 بایی کنند. برای ساعت 7:30 اینجا گپا شد که دانشجویان نمی رسانند، بر وقت خیسته نمی تانند. ما خواهش کردیم که از ما به مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه با حکومت جمهوری تاجیکستان آز مراجعت کردیم که درس ها از ساعت 9 گذرانده شود، اقلا یک 50%ش. بسی حکومت در ساعت 9 مقرر میکردن با یوان مشکلی نمیشود.
در شهرداری دوشنبه باور دارن که به ساعت 9 گذراندن آغاز درس دانشجویان مشکلی کمبود نقلات در پایتخت را حل میکند. مسئولین شهرداری در عین زمان کم شدن تعداد نقلات جمعیتی در دوشنبه را رد کرده میگویند در مقایسه با سال گذشته شماره ماشین ها در پایتخت حدود 10% افزوده است. طبق معلومات اخیر شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت در مجموع بیش از 3,500 نقلات مسافرکش از جمله 360 اتوبوس، 105 ترالیبوس و 3077 واسطه نقلات خصوصی عمل میکند.
اصلا طور معلوم شهرداری با خاطر ساعت آغاز درس ها را تغییر دادن میخواهد که مشکلی دریافت نقلات صبح در شهر تا جای رفع شود. در واقع حالا این یک مشکلی داغ است، نه تنها صبح بلکه شامگاهان و روزانه هم ساکنان نمیتوانند سری وقت به محل ضروری یا منزل و کار برسند.
البته باز در همین اول ماه سپتامبر مردم واقعا عذاب داشت، چون جوانان زیاده به مارشیروفکا برای روز استقلالیت جلب شده و زمان داخل و بیرون شدن از ورزشگاه در راه های کلان تنبشوی زیاده به میون می اومد و دریافت نقلیات کاری سخت می شد. می دانی من دیروز چطور تو خونه رسیدم امریدین؟ تا رسیدن خدا گفتم. ترالیبوسی که در آن سوار شدیم از ضربه پوری آدم یک طرفه شده حرکت میکرد. فکر میکردی حالا چپه میشود. تمامی بچه های مارشیروفکا در ترالیبوس سوار شده با یک آواز داد میزدند. هم خندیدم، هم سالهای دانشجویی هم رو به یاد آوردم و هم طوری گفتم سخت ترسیدم.
خیر مهم که صحت رسیدی.
بله.
و خدا کند که این مسئله زودتر حل خود را پیدا کند. کی میداند ساعت 9 که آغاز درس شود شاید آسان‌تر شود این مشکل.
شاید. حالا بیا یک آهنگ بشنویم امریدین.
گوش کن جان بی بی، یک دو سخن دارم با تو. نیکی و خوش روزگاری من طلب کارم با تو. در فراز زندگانی پای خدا هست بگذار، کرده و ناکرده ترا جانی من هست بشمار. آرزو مندم و دنیا دایما فرخنده باشی، او با تو غم را نبینی، او نبی پرخنده باشی. ای تمنای دلی من زیدی کاشانه ای تو، ای تو دل تنگم عزیزم نور بخشی خانه ای تو. گوش کن جانی بی بی، گوش کن جانی بی بی.
در وصف نبیره هایش ترانه جالبی یک بی بی برای نبیره ها رو شنیدید.
هر کس بی بی دارد خوشبخت است. انزرنگیز من هم یک بی بی دارم. هر وقت میبیندم اینقدر خورسند میشود و سخنهای شیرین میگوید که اما بعضی کلمه ها رو طور تلفظ میکند که من چند ساعت بعد میخندم. اسمس رو سمیسه میگوید مثلا.
بله بی بی ها خیلی مهربانند. آنها حتی برای نبیره های خود تا دادگاه می روند. منظورم بحث دو بی بی در سنگوار یا طویل دره برای با خود گرفتن نبیره اشون است. به فکرم دوستان آینده ساز این بحث را در خاطر دارند. بحث دادگاهی دو بی بی که ما قبلا در برای اش گزارش داشتیم اخیراً انجام یافت. آنها به سازش رسیدند و کودک اکنون هر ماه 10 روز با یک مادر کلان و 20 روز دیگر با دیگری میماند. گزارش را در این باره از همکار ما شهلای گل خواجه میشنویم.
مبارزه دادگاهی دو مادر کلان برای حق تربیه و مراقبت از تنها نبیره‌شان از روی مسئولیت آمیز حل شد. دادگاهی در شرق تاجیکستان تصمیم گرفت که از روی تقویم به هر یکی آنها روزهای معین نگاهبین آمینه 4 ساله را فراهم آورد. مرافع ماه مارت امسال در دادگاه نویه سنگبور طویل در سابق شروع شده آخر ماه آگوست به انجام رسید. در حکم دادگاه قرار شده است که همکنون کودک 10 روزی هر ماه میتواند با مادر کلان پدری و 20 روزی باقی مانده با مادر کلان مادریش باشد. این بحث در حال جریان گرفت که پدر و مادری از هم جدا شده آمینه بعد چند ماه تولد دختر از هم جدا شده بیش از 3.5 سال است که در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرند. مادر در سن 7 ماهگی دخترش با هدف کار و درآمد تاجیکستان را ترک کرد. در دوام نزدیک 4 سال آخر کودک در تربیه بی بی مادریش بود. تیلو سفر و یک کارمند دادگاه نویه سنگوار روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت هر دو مادر کلان به سوزش آمدند و پرونده هم قطع شد. به گفته این مسئول دادگاه در پی دعوای بی بی پدری آمینه کمیسیون مخصوص شرایط هر دو خانواده را هم تحقیق کرد.
اصلاحات و پرستاری را اول کردیم، مراجعت کرد سود را از اول هر دی خوندان بخبر شد، دید آموختک وی کردک هر دی طرف تولیش قطی آمدن شرایطاتون همی وی کردن آموختک مقاماتی هستی پودک چیز کردن هر دی طرف وی پونز طرف ای بی بیشده یک دی بیش 20 روز و یک تش 10 روز وی کردن تولیش قطی آمدن پرونده کرد شد.
تیلو نوردونایو مادر کالونی پدری امینا که تلاش داشت کودک رو پورا به تربیه خود بگیرد میگوید اول در این دوای خود ایستادگی کرد و حتی به دادگاه پیشنهاد نمود که کودک رو هر ماه 15 روز با او و 15 روز دیگر با بیبی مادری ماند. حالا این مادر کالون از اون خوشحال است که کودکم رو اش از باید بعد چند روز دیگر او رو به خانواده مادر پس گرداند.
منم رفتم اومدم برای همین کودک خی کودک گفتم بگیرم نمیدونم فرود کافتیا و زمان خطی مصلحت کردن خبر منم چی گفتم خو دیگه دستی منم هیچی نیومد راست دیگر.
و از جنجولی دو مادر کالون در سنگبور بر سری نبیره چرمو بوزید اومد داشت به ادعای تیلو نوردونای و مادر کالونی امینا نبیرش در دستی نزدیکانی مادرش خوب پرستاری نمیشد. تیلو نوردونای و میگوید کودک چندین مدت در پرستاری یک دختری نورس قرار داشت و ما از همین هم اونها رو وادار کرد به دادگاه شکایت برند. با بحث این دو مادر کالون وزیران منطقوی و کمیسیه حقوق کودکان وارد شدند. آنها یک جو وزی نگهبین کودک رو مخته خلاصه خود رو به دادگاه ارائه کردند. خلاصه هم این بود که بهتر است کودک با بی پدریش ماند. اما جانب مادر کودک ادعا رو در رابطه با اینکه امینا در شرایط بد تربیت میگیرد رد کرده بودند. گلبهار قند و بی مادری کودک در یک صحبت با رادیو زودی گفته بود از اول خانواده پدر امینا رو چون نبره خود اعتراف و سراغش نمیکردند. بحث دادگاهی دو مادر کلون برای به تربیت خود گرفتنی نبره در حال ادامه داشت که والدین امینا از ماهای اول تولدی او در مجرد قرار داشتند. سرنوشت امینا 4 ساله هم شبیه صدها کودکان دیگر در تاجیکستان است که والدین آنها را در تربیت پدر و مادر خود گذاشته روح مجرد را پیش گرفتند. سازمان های کاربوزنان میگن شرایط بد الیمنتی نو چیز و مجیر شدن مادران یک بحث نو بحث جایزیست کودک رو بیشتر کرده است. بنیاد کودک سازمان ملل متحد یا یونیسف با انجام یک تحقیقات در چند سال پیش فرزندان مهاجران را به دلیل دوری پدر از خانواده سرکش آسیب پذیر و تهدید به آینده ثبات در جامعه عنوان کرده بود. در این تحقیقات یونیسف که 4 سال قبل انجام شده است و 5000 نفر از خانواده های مهاجران پرسیده شده است. اکثرا فرزندان تا 15 ساله گفتند که خود را تنها و از یاد رفته و بی پشتیبان احساس میکنند و اذیت میکشند. طبق معلومات رسمی در سال 2016 بیش از 80 هزار زن از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. تحلیلگران میگویند برای به وای رسانیدن نسل سالم باید با وارد نمودن تغییرات در قانونگذاری مسئله الیمنت پولی کودکان آیله های از هم پوش خورده جدی گرفته شود و برای زنان تنها در داخل شرایط کاری فراهم شود تا توانند حداقل تا زمان مستقل شدن کودکان را از مهر و تربیه خود دور نکنند.
تشکر از شلا. خوب شد که با مصالحه اومدند و کودک هم دیگر از جنجال و بحث خلاص شد. خوش به حال امینا که دو بیبی دارد و هر دو دوستش می‌دارند. اما ما می‌خواستیم او در آغوش مادر و پدر باشد و همه کودکان از والدین خود به وای برسند.
بله، آینده ساز رو اینجا به پایان می‌بریم. امیدواریم از مطلب‌های امروز خوشتون اومد و برنامه‌های دیگر هم حتما همراه ما خواهید بود. خدا نگهدارتون.
یاری یاران شکر بچه حسان شکر چشم روشن میکند آب ارمان شکر یاری یاران شکر بچه حسان شکر چشم روشن میکند آب ارمان شکر ای شکر ای شکر ای شکر جان ای شکر گل بدامن گل بسر گل بدامن گل بسر کاش که چشم روشن میکنه تا بی ارمان شکر
روز بخیر. خبرگزاری شوی 8 سپتامبر از استودیو مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم امروز در برنامه یو کبیری یو نمایندگی در دوشنبه تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد که اگر مویدین کبیری در جلسه این سازمان شرکت کند دفترش رو میبندد. پریزیدنت تاجیکستان اسلام بدبینی در میانمار را محکوم کرد. در همین حال فراری هایی که به بنگلادش رسیدند قصه های دهشتناک نقل میکنند. ما از مرز گذشتیم. مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکر الله و سپاس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند. و یک زن سال خورده روس از پسی دایش از مسکو به قرقیزستان رفته تصمیم گرفته است همونجا بماند. اجنسی دولتی تاجیکستان در استانه نشست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از احتمال بسته شدن دفتر این سازمان در کشور خبر داد. رسانه دولتی خاور روز 8 سپتامبر گفت این احتمالات در صورت اشتراک اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و سخنرانی رهبرش مویدین کبیری در نشست وجود دارد. در دفتر مرکزی این سازمان در وینا با رادیو زودی گفتند که درباره این تهدید هیچ اطلاعی ندارند و به تشکیل سلسله جلسه‌های روزهای 11 تا 22 سپتامبر در شهر ورشو آمادگی می‌بینند.
جرایان ثبت نام فعالان مدنی برای اشتراک در جلسه باز است. عریضه دهنده آزاد است که وارد یک سیستم به قیدگیری شده نام نویس کند. قاعده به قیدگیری نمایندگان جامعه مدنی در این جلسه ها از روی معیارهای قبول شده کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزاد است. این افراد باید سابقه و تجربه کار در این ساحه را داشته باشند.
نشست قریب الوقوع در ورشو وضع حقوق انسان در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را بررسی میکند. سال گذشته گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی به جلسه این سازمان وارد شدند و نسبت به بازداشت و زندانی کردن اعضای این حزب در تاجیکستان اعتراض نمودند. برنامه را ادامه میدهیم. روز پنجشنبه پرزیدنت تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه از وضع مسلمانان روهینجا نگرانی جدی کرده است. امام علی رحمان و رجب طیب اردوغان هنگام صحبت افزایش اسلام بدبینی را در میانمار محکوم نمودند. سازمان ملل متحد اطلاع میدهد که فرار مسلمانان روهینجا از موج خشونت در این کشور ساعت به ساعت افزایش مییابد. شب گذشته یک گروه بزرگ فراریان که به بنگلادش رسیدند قصه های وخیم نقل کردند. در این باره همکارمون سجیده میرزا تفصیل دارد.
هزارها مسلمانی فراری قوم روهینجا از جمله افراد تیر خورده و کودکان نوزاد که از خشونت های اخیر روبگوریز آوردند از میانمار به خاک بنگلادش عبور کردند. سر از آغاز ناآرامی های اخیر در شمال میانمار نزدیک به 150 هزار مسلمان در جستجوی پناهگاه به بنگلادش رفت. در بنگلادش به آنها کمک اولیه طبی رسانیده می شود.
سربازی ارتش می خواست مرا به قتل رساند ولی تیری سلاحش تمام شده بود. او با قندق سلاحش دستم را شکست.
ما از مرز گذشتیم. مردم مجروح نیز همراه با ما بودند. ما امکان یافتیم که تو اینجا رسیم. شکر الله و سپاس به مردم بنگلادش که ما را نجات دادند.
خبرگزاری رویترز نتوانسته است واقعیت نقل این پناهندگان را تصدیق یا رد کند، زیرا سر از ماه اکتبر سال 2016 مقامات میانمار رفت آمد به ولایت راهین را محدود کردند. در غرب میانمار بر اثر درگیری ها میان ارتش و پلیس و نمایندگان اقلیت روهینجا که اکثرا مسلمان می باشند در یک هفته اخیر بیش از 400 نفر کشته شد. اینچنین ده ها هزار نفر در این مدت به کشوری همجوار بنگلادش مسلمان نشین پناه بردند یا در جزیره های خلیج بنگال در ساحل های رودخانه تروپیکی نزدیک مرز دو کشور پناه بردند. دو طفل نوزاد که یک هفته پیش به دنیا آمدند با موج فراریان به پناهگاه کوتوپولونگی بنگلادش رسیدند. رسانه های دولتی میانمار ادعا دارند که کشور با تروریستان دست به گریبان بوده، آشوبگران روهینجا دهاد را آتش زده، گویا پیروان همه دین و مذهب را مورد حمله قرار می‌دهند. میانمار 1,100,000 مسلمان روهینجا را همچون شهروند اعتراف نمی‌کند و آنها را مهاجری غیرقانونی می‌شمارد.
طبق اطلاعی که همین لحظه از سازمان ملل متحد دسترس شد، روز جمعه شماره فراریان مسلمان از میانمار به 270 هزار نفر برابر شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان برای دقیق کردن خبر مرگ یا زخمی شدن گلمرود حلیموف، پلکونیک فراری تاجیک، با مقامات داخلی روسیه همکاری را آغاز نمودند. صبح امروز رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت دفاع این کشور از کشته شدن گلمرود حلیموف در شهر دیروزوری سوریه خبر دادند. بعدن وزارت دفاع روسیه با پخش بیانیه گفت که در پی حمله‌های هوایی نیروهای آنها گلمرود حلیموف شدیداً زخمی گشته از میدان حرب بیرون آورده شده است. از این پیش حداقل دو دفعه خبر مرگ علیموف از منابع مختلف پخش شد. باری آخر موی اپریل امسال نشریه تایمز با تکیه به منابع امنیتی عراق خبر مرگ او را نشر کرد. گلمرود علیموف سردار پیشین امانی وزارت امور داخلی تاجیکستان موی اپریل سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست.
گلمرود حلیموف سردار گروه تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 در این نوار پیدا شد و پیوستن خود را به گروه دولت اسلامی اعلان کرد. حلیموف در روسیه و آمریکا شیوه مبارزه با گروه های تروریستی را آموخته است.
24 سال کار کنی و هم موقع کاری کرد، آردین هم غنه دولت بغداد یک آردین هم خانه و هم آردین.
او در عملیات رشت و خروق در سالهای 2009 و 2012 اشتراک نموده صاحب جایزه گشته است. گلمرود حلیموف سال 1975 در دهه درهی فونی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. بعدی پیوستنش به دولت اسلامی مقامات تاجیک حلیموف را به خیانت عیبدار نموده از طریق اینترپول او را تحت تعقیب قرار دادند.
اذیت روحی روانی با مقامات درست نامد، بعضن حالاتو بود، چندین مرتبه بود که از ایراد گرفتیم، چندین مرتبه سنجش کردیم. خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیورد، ما اون را از مقامات ممکن آزاد میکنیم.
تخمینا مکانی جایگیر شوی او را شهر موصول عراق میگفتند. بعد دو ماه فرارش اطلاع پیدا شد که در پی حمله هواپیماهای آمریکایی مجروح شده است. ماهی اپریل امسال نشریه تایمز از قول مقامات عراق گفت که گلمرود حلیموف کشته شده است. ایالات متحده آمریکا روز 30 آگوست سال 2016 گفت برای یافتن محل بودوباش پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف 3 میلیون دلار می‌دهد. بعد اعلان جایزه گلمرود دیگر در نوارهای تبلیغاتی پیدا نشد. ماهی ایول شهر موصول عراق که مکان بودوباش پلکونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف دانسته می‌شد از دست گروه تروریستی داعش آزاد گردید. اول ماه آگوست در صحیفه مربوط به جنگیان تاجیک سازمان ممنوع داعش گفته شد که گلمرود حلیموف زنده است. اکنون باز درباره مرگ او گزارش می‌رسد که در حمله هوایی نیروهای هوایی روسیه در شهر دیر الزور کشته شده است، خبری که بارها تکرار شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این بخش برنامه درباره یک زن سالخورده قصه میکنیم که زندگی پرشروغ در مرکز مسکو را به حیات آرامانه در یکی از روستاهای قرغیزستان عوض کرده است.
Воды река бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня.
هنگامی صبح ترانه خواندن را سویتلانا فیودورووا در قرغیزستان شروع کرد. در مسکو روز این زنی بازنشسته به طور دیگر آغاز می شد.
من به نزد او آمدم. اینجا بادو هوا تماما فرق می کند. شاید همین هم به محیط تاثیر داشته باشد. خودم را انسان حس کردم. اولیست. مهم این که نفسگیر نمی شوم. اسما این اسما است. ممکن هوا نیز نقش داشته باشد.
اسما یست اسما.
محض به خاطر دقی نفس سال گذشته گلمیر اسماعیلوا تصمیم گرفت که این زنی بازنشسته را با خود به جنوب قرغیزستان برد. تا آن دم او در مسکو به حیث دایه کار میکرد. سویتلانا فیودورووا از جمله آن سالخورده های بود که گلمیر در پایتخت روسیه پرستاری مینمود.
من مجبور شدم که به مهاجرت بروم. باید فرزندانم تحصیل میکردند. او باشد گرفتاری استما بود. نفسش میگرفت. هر دو روز پس یوری تجلی رو دعوت میکردم. در چنگ و غبار احوالش بد میشد. من او را با خودم آوردم. یک کس را تماما به کشور دیگر آوردن آسان نبود. ولی حالا خدا به شکر همه خوب است.
در اول ساکنان روستای در قرقیزستان به این زنی بازنشسته شهری با تعجب می نگریستند. بعدن برای شیرینی و تحفه برده و به مهمانی دعوت می کردند.
وقتی من او را با خود آوردم، نگاهم به هموطنان، همسایه ها، خویش و تبار و عموماً به همه تغییر یافت. من برای مناسبت آنها با او منت دارم. آنها دائم می خواهند که او را مهمانداری نمایند، تحفه بدهند، برایش گوسفند را ذبح می کنند. همه این توجه هست
که адам гөңіл ошого өзім еліме жұртыма аябай разы болдым.
Маоше ки Гулмира дар Москва мегирифт, ҳоло барояш духтари ин зан тариқи банк мефиристад. Набираҳои Светлана Фёдорова дар Русия монданд.
زمانی که میخواستم او را با خودم بیارم، فرزندانم گفتند شاید لازم نباشد، برایتون مشکل خواهد بود. شوهرم نیز دو دیله بود. من با همسایه ها، خانواده و پیوندان شوهرم نیز مصلحت کردم. خانواده هم راضی شد، گفتند که من بهتر میدونم. من پشیمان نیستم.
در ناکن سویتلانا فیودروا دوگانه نو پیدا کرد. خوشتامانی گلمیره هر روز به دیدن مهمان روسی کلینش میآید.
من زبانی روسی را نمیدانم. تنها عباره های سلام، احوال چطور، بیا چای نوشم را میدانم. او مرا میفهمد و یک جای چای می نوشم. بعدن او سرود میخواند. من خودم آواز خونم، سرود میخونم. طبیعی هم دیگر رو خوش میکنم و من خونه میروم.
این زنی بازنشسته میگوید که برای مسکو دلگیر نمی شود و قرقیزستان آفتاب روی را وطن دوم می حسابد.
می فهمید مناسبت آدمان خیلی اهمیت دارد. مردم در نسبتت صمیمانه رفتار میکنند، نه اینکه انتظارند کی از اینجا می روی.
یا گویو استانوز دیس.
در برنامه امروز قسمت بیشتر خبرگزاری‌های ما مربوط به نیزوب و خشونت و تروریسم و مشکلات اجتماعی بود. در زمانی که انسان ها به سختی با هم دیگر مراسم میکنند، زن در پاکستان محبت خود را در نسبت جانوران نشان داده است. او برای سگ هایی که از خود دفاع کرده نمی توانند پناهگاه بنیاد نمود. لوایی که حالا پیشنهاد شما می شود در همین باره قصه میکند.
زیبا مسعود اثنای زیارت از زادگاه شهری پشاور پاکستان برای سگها پناهگاه تشکیل کرد. این زنی امریکایی بعدی 40 سالی زندگی در کالیفرنیا برای نگاهبین مادری بیمارش به پاکستان آمد.
پدرم همین جا را به من داد که کار را سر کرده توانم.
او صدها سگ بیمار و گرسنه را دیده اولین پناهگاه برای سگها را در شمال پاکستان تأسیس داد.
We need to take care of these animals.
ما باید غم این جانوران، غم انسان ها و فقیران و جانوران را بخوریم، اما اینها حیوانند، سخن گفتن نمی توانند، برای همین باید به آنها کمک کنیم.
حالا زیبا در یک پناهگاه موقتی با نام مرکز محافظت جانوران خوشتاله و سگهای بی سرپناه غذا می دهد و نگاهبین می کند.
ما باید احتیاط کنیم، زیرا در اطراف جانوران بیمار می گردند و دارو و درمان محتاجند. ممکن است کودکان را در کوچه بگذارند.
زیبا مسعود در نهایت به کالیفرنیا برمی گردد، ولی می خواهد مرکز را مردم محل نگه دارند.
They want to come and volunteer and they want to bring food and
مردم میخواهند در اینجا کمک کنند، میخواهند غذا بیارند. زنهای زیاده برای این کارم به من احسنت میگویند، ولی من مهم نیستم، برایم شهرت و چیزی دیگر لازم نیست. دلم برای این جانورها میسوزد، میخواهم غم آنها را بخورم.
سگها هم با او اظهار سپاس میکنند و با همین شیوه‌ای که میتوانند.
با 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. اما شما میتونید به وبسایت ما www.ozodi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا هیزر نویرد گفت که آمریکا نمیخواهد با روسیه مقاومت کند، زیرا به گفته او دو کشور برای همکاری زمینه های زیاده به مثل به اعتدال آوردن نزاعی سوریه را دارند. نویرد اطمینان داد که در رابطه با مسکو واشنگتن نمیخواهد تنش دیپلماتیک چشم به جای چشم را ادامه دهد. هیزر روز 7 سپتامبر در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا مسکو به کاهش بیشتر دیپلمات های آمریکایی اقدام میکند یا نه، گفت نمیخواهد در اطراف عملکردهای منبعده روسیه شایعه سازی کند. روز 28 ایول امسال مسکو در پاسخ به تحریم های نوی کنگرس آمریکا از واشنگتن طلب کرد که تعداد کارمندان دیپلماتیک سفارتخانه در مسکو، کنسولگری سن پترزبورگ، یکاترینبورگ و ولادیواستوک را به 755 نفر کاهش دهد. کنگرس در پاسخ به اشغال قریم در سال 2014 و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان شرق اوکراین علیه شرکت ها و افراد الهیده روسیه تحریم جاری کرده است. شرکت روسگیدرای روسیه میگوید که برای به طور یک جانبه بیکار کردن سازشنامه ساختمان نیروگاه نارینی بالا قرقیزستان را به دادگاه میکشد. در این باره نیکلای شولگینوف رئیس شرکت روز 7 سپتامبر در حاشیه انجمن اقتصادی شرق به روزنامه‌نگاران خبر داد. قرقیزستان سازشنامه مشترک ساختمان نیروگاه نارینی بالا و قنبر آتا 1 را سال 2016 به طور یک جانبه بیکار کرد. طبق سازشنامه ساختمان نیروگاه را باید شرکت روسگیدرا و شرکت‌های قرقیزی در جایگی انجام میداد. پرزیدنت قرقیزستان الماسبیک اوتنبایف ماه ایول سال جاری گفت که از لغو سازشنامه با روسیه تاسف نمیخورد، زیرا شرکت های روسی نیت نداشتند ساختمان سلسله نیروگاه های نارینی بالا را به آخر رسانند. مقامات مکزیکا گفتند که در پی زمین لرزه شدید در این کشور به کمیش 17 نفر جان باخته است. این زمین لرزه روز 7 سپتامبر رخ داد. مسئولان شرکت زلزله نگاری آمریکا گفتند که شدت زمین لرزه در مرکز آن در ساحل اقیانوس آرام و 120 کیلومتر دورتر از جنوب غرب مکزیکا به بیش از 8 درجه ریختر برابر بود. زلزله بعضی بناها را ویران کرده و سبب سونامی کوچک هم شد. یکی از ساکنان مکزیکا در صحبت با رویترز گفت:
بسیار دهشتبار بود. در زندگیم مثل این زمین لرزه را ندیدم. در اول آروم می‌لرزید، ولی وقتی از زینه پایین فرامدنی شدیم شدت زمین لرزه بالا گرفت. حس کردم که میمیریم، زنده نمیمونیم و این واقعا وهم‌انگیز بود.
پرزیدنت مکزیکا انریکه پینا نیتو گفت که این پرشدت‌ترین زمین لرزه در تقریبا 100 سال اخیر در این کشور بوده است. دادستانی ایالات متحده آمریکا وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و سابق رئیس بانک خلق بانک ظفر چگلایان را در کوشش نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران متهم کرد. به گفته مفتشان چگلایان نیت داشت توسط بانک‌های آمریکایی به حکومت و نهادهای دولتی ایران از راه غیرقانونی صدها میلیون دلار انتقال دهد. وزیر پیشین اقتصاد ترکیه همچنین در گرفتن پاره نقدینه و جواهرات به مبلغ 10 میلیون دلار پولشویی و تقلب‌های مالی عیبدار می شود. این بار اول است که بر ضد عضو پیشینی حکومت ترکیه و یکی از جانبداران نزدیک پرزیدنت رجب طیب اردوغان چنین اتهام اعلان می شود. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان با ارسال یک نامه به عنوان امام علی رحمان آمادگی خود و کشورش را برای تقویت همکاری بیشتر با تاجیکستان بیان کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 8 سپتامبر گفت این نامه در آستانه جشن 26 سالگرد استقلال کشور دسترس شد. بنا به این نامه که متن آن را وبسایت رئیس جمهور هم نشر کرد، شوکت میرزیایف از رشد به گفته او منتظم رابطه های دو جانبه و تقویت همکاری مخصوصا در بخش های اقتصاد و تجارت و نقلیات و ارتباط اقتصاد و فرهنگ اظهار قناعتمندی کرده است. در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف، روابط این کشور با همسایه‌ها با شمال تاجیکستان به طور نظررس بهبود یافت.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خبرگزاری دولتی خاور در آستانه نشست نوبتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو از احتمال کاملا بسته شدن دفتر این سازمان در تاجیکستان خبر داد. من خیرمون بقزاده گزارش می دهم. آژانسی دولتی خاور با تکیه به برخی مطالب نشریه‌های اینترنتی روز 8 سپتامبر گفت که در صورت اشتراک اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در نشست ورشو، دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه بسته می شود. نشست از 11 تا 22 سپتامبر در پایتخت پولشا برگزار خواهد شد. در دفتر مرکزی سازمان در وین گفتند که درباره تهدید کاملا بسته شدن دفتر نمایندگی آن در دوشنبه هیچ اطلاع ندارند و هنوز نمی توانند این خبرهای مطبوعاتی را شرح دهند. دفتر اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به تشکیل سلسله جلسه های ورشو آمادگی میبیند، میگوید این نشست جلسه ارزیابی های وضع حقوق انسان نام داشته، تاجیکستان نیز در این چهارچوب روز دوشنبه 11 سپتامبر بررسی میشود. اسم نشست تاجیکستان در مرکز توجه، حمله به آزادی بیان، فعالیت حقوقی و انتقام‌جویی از دیگراندیشان است. سازمان دهنده های جلسه روز دوشنبه Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی می باشند. برای اشتراک در این جلسه نمایندگان حکومت تاجیکستان و هم خواهشمندان دعوت شدند. شرکت داران غیر دولتی این نشست از روی عریضه از پیش ارسال شده راه داده می شوند. توماس رایمر، سخنگوی دفتر اینستیتوت های دموکراتی و حقوق بشر از شهر ورشو گفت درباره خطر بسته شوی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در صورت شرکت اعضای حزب نهضت در این جلسه خبر ندارد و گفت روز 8 سپتامبر جریان جمع‌بست عریضه های شرکت داران جلسه برگزار می شود و فعلا معلوم نیست که در رابطه با تاجیکستان در جلسه های این سازمان کی ها عریضه داده برای شرکت اظهار آمادگی نشان دادند.
جریان ثبت نام فعالان مدنی برای اشتراک در جلسه باز است. عریضه دهنده آزاد است که وارد یک سیستم به قیدگیری شدن نام نویس کند. قاعده به قیدگیری نمایندگان جامعه مدنی در این جلسه ها از روی معیارهای قبول شده کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا آزاد است. این افراد باید سابقه و تجربه کار در این ساحه را داشته باشند.
با سوال رادیوی آزادی در این باره که تا کجا بعد از تهدیدی کشور آنها می توانند فعالان مدنی و مخالفانش را برای شرکت در جلسه خود راه ندهند و گفت
تقریباً 60 کشور عضو با شمول تاجیکستان قاعده های برگزاری چنین جلسه ها را موافقه کردند و تمام کار هم از روی همه مقررات صورت می گیرد. موقع ما این است که از روی قاعده های از جانب کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصدیق شده عمل می کنیم. آنهایی که در زمینه اشتراک فعالان تصمیم می گیرند از روی قاعده های تصدیق شده عمل خواهند کرد. این قاعده ها هر سال از جمله سال گذشته رعایت شدند.
گذشته گروه از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 19 سپتامبر با جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در موضوع دموکراسی و حقوق و آزادی های انسان وارد شدند و از بازداشت و زندانی کردن اعضای این حزب در تاجیکستان اعتراض کردند. پس از این هیئت تاجیکستان با این گفته که سازمان افرادگرایان و تروریستان را به جلسه راه داده است همایش را ترک کرد. در تاجیکستان هم گروهی از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا جمع آمده با در و دیوار آن سنگ انداختند. سازمان امنیت و همکاری اروپا حزب نهضت اسلامی را تروریستی اعتراف نکرده است. بعد پافشاری زیادی حکومت تاجیکستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا تابستان امسال قرار کرد مقام نمایندگیش در دوشنبه را که یکی از بزرگترین نمایندگی های منطقوی سازمان بود دیگر کند. شروع دائمی سازمان روز 1 ایون قرار کرد که مقام دفتر این سازمان پایین تر رفته مینبد به حیث دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه فعالیتش را ادامه می دهد. تغییر مقام نمایندگی به معنای محدود شدن فعالیت های سازمان در تاجیکستان است که تاکنون برای رشد دموکراسی، مراعات حقوق انسان،
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی به کشور کمک ها کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سالهای 1992 در تاجیکستان کار میکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
با گذشت بیش از یک سال از درگذشت اسحاق تبروف، یکی از وکیلان دفاعی صاحب کار زندانی زید سعیدوف، اهل خانواده او تلاش دارند واقعیت های زندگی را با نیرو و پشتیبانی همدیگر پشت سر کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دلیر پسری خردی خاندان نیم سال پیش بعد آزاد شدنش از زندان با تجارت خرد مشغول است. تلاش میکند یک بخش بار زندگی را در کنار مادر آموزگارش تامین کند. خانم زهرا شیروا در یک مکتب شهر وحدت درس میدهد، ولی تمام هوش و یادش حالا به زندان است.
بعد گذشتن ایساق در خونه خیلی مردی خونه نیست. خودش کمکه گوه میکرد که چه پسروی من را بخواه کردن. خودش کمکه کویش میکرد. از زنی زدم ممکنن این محبسی بچه هم ایساق قهار پاد و نتونیست در برداشتن. مثلا دو بچه هم که در حبس خونه بودن بخواهش با سرک کهان مثلا 13.5 سال دلیر که 6 ماه دادن، دلیر در همون گفتی داد خود خیلی که داد از وای برو اومد، از ترمان برو اومد. خیلی خرسند شدم برش که این پسرم اومد. پسری دیگرم رو میرم بعد 7-3 ماهی که مثلا حبسخونه وای کردگه که پدر و مادر اومده دینم، من با همراهی پسرم دلیر و دخترم سیتوره میرم میبینیم.
فیروز تبروف 28 ساله پسر اسحاق تبروف یک سال است که پشت پنجره است. او را دادگاه در ماه ایونی سال گذشته برای زرخریدی و دعوت آموی برای از راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنونسانی تاجیکستان به 13.5 سال زندان محکوم کرد. ولی خود فیروز و خانوادش این اتهامات را کاملا بی اساس می نامند. اصلا خود شرایط اعلان حکم در یک سال پیش برای همه آنها ناگهانی و فاجعه بار شد. در دوام 2 هفته دو پسر وکیل دفاع به زندان محکوم شدند و خود اسحاق تبروف حکم طولانی فیروز را یک بی‌رحمی نامید. دیری نگذشته خودش هم درگذشت. دختران گفتند اسحاق تبروف در 61 سالگی بر اثر سکته قلبی روز 12 میون در بیمارستان درگذشت. اهل خانواده تبروف ها می گویند اگر قضیه زیر حمایش صاحبکار زید سعیدوف او را خیلی افسرده و خسته کرده بود، حکم های پی در پی زندان دو پسر آخری کار شد. هیومن رایتس واچ پرونده دو پسر تبروف را سیاسی نامیده، گفت است که این قضیه ها انتقام برای حمایت پدر از حقوق زید سعیدوف است که میخواست یک حزب نو سیاسی تشکیل کند. مقامات هیچگاه این را اعتراف نکرده، همیشه گفتند که گناه های سعیدوف پر اثبات خود را یافته است. زید سعیدوف تابستان سال 2015 در پی نهایی شدن پروندهش در دادگاه از روی اتهامات مربوط به جنایت های اقتصادی و بسیار همسری و تجاوز به ناموس در مجموع به 29 سال زندان محکوم شد. دلیر میگوید هرچند با حکم دادگاه راضی نبود و خود را یک شخص کاملا بیگناه می حسابد، 6 ماه زندان را توانست پشت سر کند و گفت از روزهایی که در زندان گذشت شکایت ندارد، چون هیچ فشار یا قانون شکنی نشده است. درباره قضیه به دست افتاده متهم شدنش میگوید
ما نمیدونستیم که مقصدهای غرضناک داشته، مقصد ما در پرلجه میکرد مراد کردیم. اون وقت ایرسی اومده بودم، سودی برادرم بود، اشتراک کردیم، تمام شده بود. مدت یه هفته گذشته بود اما ایشون ندیدیم و یک بار هم پیشنهاد کرد مراد کردیم و پیشنهاد همین بود که مقصد همون ورقه ها را مقصد مکتب ها را چوب کرد پهن کردن در کرای ما وی را رد کردیم و رفت هایدیم کروشید. بعد یک ماه ما را دستگیر کردن، ما را بردن، من نمیدونیستم برای چی بردیسیم مرا. اما برای خوب به فیلم نویسته شده بود که معلم های محترم مقصد حجاب و ستر دختر را نگیرین، از خود را بیترسین، هم خلی چی دو نویسته بود. بعدی که وی دستگیر کردن در همو بیانات دیدیم که همه چی بوده است. همه ما معلومات نداشتیم پیش از چی بوده در اون برخو.
زهرا شیروا در مکتب در وحدت درس زبان روسی میدید و در برابر تامین روزگار پیوسته برای فیروز پسری کلانی خانه به زندان غذا میبرد. حال احوال فیروز در پشت پنجره مادر را قرار نمیگذارد.
با من میخواهم که پسری دیمم پیش ما باشد. از آمدن او هم خرسان شویم. با خانه ما یک رنگ دیگری گیرد. ما همه حجت های فیروز را با پیشوی ملت جناب عالی پیشنهاد کردیم. من میخواهم که پسری من بخشیده شود.
در یک سال آخر زندگی این خانواده برخی خویشاوندان و چند همکار سابق پدر گاه از حال آنها خبر میگیرند و تمام.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک تلیق در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
حقیقت در صورت این دار.